بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند در آیات متعددی در پایان آیات خودش رو حکیم معرفی کرده، فهم معنای اسماء الهی و طلوع دادن عملی این اسماء در رفتار و کردار و حالات و زندگی بدون شک انسان رو به نجات ابدی میرسونه. اگر کسی دنبال فهم اسماء الهی نباشه و در مقام طلوع دادن معانی این اسماء در شؤون زندگیش نباشه، هیچ راهی برای او نمیمانه جز این که عناوین شیطانی رو در خودش ظهور بده. نمیتونه تا آخر عمرش متوقف باشه یا در حد ظرفیت خودش اسماء الهی رو میفهمه و عملا هم معنای این اسماء رو در خودش ظهور میده، یا نه اگر دنبال این حقیقت نباشه اسیر شدن به بند فرهنگ ابلیس قطعی. یکی از بارهای بسیار سنگین فرهنگ ابلیس کبر. کبر به این معنا نیستش که من یه جا نشستم یه بزرگواری میاد، یه مؤمنی میاد، یا آبروداری میاد، جلو پاش بلند نشه. این بلند نشدن یا مال تنبلیه یا مال سستیه یا مال غفلت. چون من هیچ وقت نمیتونم نظر بدم که من از او بالاترم، قابل اثبات نیست. یه رشته اخلاق اولیاء خدا این بود، با باور داشتن، نه با لفظ زبان. همه رو از خودشون بهتر می دونستن، همه و خودشونو در درجات ایمان، اخلاق، عمل کمتر از دیگران می دانستن. یک کسی به سلمان گفت حالت چطوره؟ گفت بعدن جواب میدم. گفت بعدن نداره، و همین الان بگو یا حالم خوبه یا حالم بد. گفت نه، انسانهای دوراندیش هم عجله در پاسخ دادن ندارن، هم عمق آینده رو میبینن و پاسخ میدن. گو کی جواب میدی؟ گو وقتی که در محضر وجود مقدس پروردگار در قیامت قرار گرفتم، به من گفتن که اهل نجاتی، برو بهشت. دیدمت میگم حالم خیلی خوبه. اگه نه محکومم کردن گفتن برو دوزخ، و میگم حالم خیلی بده. این خیلی اخلاق عجیبیه که خودمو کسی ندونم، هر کی هستم. نمیدونم این یه بیت مال صاحب تبریزیه که اصالتاً اصفهانی بوده، اصفهانم دفنه کنار رودخانه زاینده رود تو شهر، در یه بلندی که مشرف به رودخانه است دفنه. آدم نکته سنج کم نظیری بوده، خیلی کم نظیر. میگه که از مردمه که دیده بباید آموخت. دیدن همه کس را و ندیدن خود را. مردم که دیده خودشو میتونه ببینه؟ نه، ولی یه ابزاریه برای دیدن همه. همه رم به ما یاد دادن با بدبینی نگاه نکن، با رنگ مردم، با لاغری مردم، با حرکت کند مردم قضاوت نکن. به بدن مردم چی کار داری؟ باطنش رو هم که خبر نداری و هیچی نکن. خیلی اخلاق بالاییه. یه ربایی هم یه شاعر داره، من نمیدونم مال کیه، ولی خیلی بالاست شعرش. این شعرای ایران که با دین سر و کار داشتن اشعارشون خیلی پر قیمته، چون مضمون اشعارشون در آیات قرآن و روایات هست. گر بر سر نفس خود امیری مردی، اگه زورت به خودت برسه مردی، اگر زورت به خواسته های نامشروعت برسه مردی، اگر زورت به شهوات نامشروعت برسه مردی، اگه یه گناهی پیش اومد، کوچیک، بزرگ، متوسط، خودتو نگر داشتی آلوده نشی مردی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دیگران خورده نگیری مردی. اخلاق عیبجویی نداشته باش، اخلاق شکستن شخصیت مردم رو نداشته باش. من روایات زیادی رو دیدم در برخورد پیغمبر و ائمه طاهرین و انبیایی که تو روایات ما اسمشون اومده، که اینا هیچ گناهکاری رو سرزنش نمی کرد، تو سرشون نمی زدن. قاضی چی کار داره کی مجرمه کی مجرم نی، کی زی حقه کی زی حق نیست، او باید برابر با دلائل قضاوت بکنه. اون حرامه قاضی با چشم حقارت به یکی از دو نفری که رجوع به دادگاه کردن نگاه کنه. حرامه که در دادگاه بین داداشش، مادرش، پدرش و طرف مقابل فرق بگذاره، حرام قطعیه. قاضی اگه مواظب نباشه 30 سال تو گناه دست و پا میزنه، 30 سال. وقتی هم بازنشسته میشه گذشتهشو یه بازنگری میکنه، حالا این 7000 تا 9000 تا مراجعه کننده به دادگاه رو کجا پیدا کنه بگه حقتون رو ضایع کردم، با چشم خوبی به شما نگاه نکردم، طرفتو بیشتر احترام کردم، کجا پیدا کنه؟ خیلی هاشون که مردن. در روایات مهممون داره گاهی یه گناهکار میومد پیش پیغمبر، حالا مردم هم نبودن، پیغمبر تنها تو مسجد بود، دهنشو وا میکرد راجع به گناه درباره خودش حرف بزنه، اصلا اون حرفشو تموم نکرده بود. پیغمبر می فرمود اشتباه داری می کنی، گرمازده ای، مشکلت زیاده، ادامه نده حرفتو، پشت برو. شما تا حالا شنیدید که پیغمبری، امامی در حق گناهکاری بدون اینکه گناهکار حرف بزنه نظر منفی دادن؟ شنیدید؟ گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دیگران خورده نگیری مردی، یعنی انسانی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. یه پیش نمازی بود تهرون، خاندانش 250 سال روحانی هن، هنوزم هستن روحانی در این خانواده. من جوون بودم، این دهه آخر سفر، مسجدش منو دعوت میکرد صبح، خیلی هم جلسه خوبی داشت. این آخوند معدن محبت بود، معدن مهربانی بود. جای مسجدشم تو محله ارامنه و زردوشتیا بود، جای خوبی نبود، ولی سالن مسجدش به اندازه اینجا بود. طول سال دعا ندبه داشت، جمعه ها راه نبود. این تک تک مردم رو با محبت کشیده بود تو این دعا ندبه، پر کرده بود مسجد. میشناختم مشتری ها، 10 دقیقه مونده بود به دعا ندبه، میدید یکی نیومده، میومد تو دفتر مسجد تلفن میزد، چون تلفن همه رو داشت، میگو دعا داری شروع میشه با نیومدی، گیری، مشکلی داری، به من بگو من بعد دعا ندبه بیام خونت ببینم میتونم مشکلتو حل بکنم. از اول دعا ندبه تا صبحونه خوردن همه پروانه وار دور مردم میچرخید. کاری هم نداشت که مردم چی کارن. اگه یه کارگر سر خیابون، اگه یه لات، اگه یه چاقوکش که تو محل میشناختشون صبح جمعه میومد مسجد، میبردش تو دفتر، میگو نمیخواد بری تو دانود به خسته میشی، بیشین پیش خودم صبحونه بخور، اما یه 10 دقیقه صبر کن، الان حلیم میارم، الان عدسی میارم. اصلا دعوت نمی کرد بره تو. خود این بند خدا با رفتار این عشقش گل می کرد، می شد جز مؤمنای رد اول مسجد. یه لاتی تو محل ما بود، واقعا لات بودا، یعنی لات به معنی واقعی بود. الان لات ها آشغالن، اونا لات با مرام بودن، لات با محبت بودن، لات طرفدار مردم بودن، حالا با یکی هم که دعواشون میشد یه دو تا نوک چاقو یا میزدن به بازوش یا میزدن به پاش. زدن بر مردن نمیزدن، خیلی هنرمند بودن در چاقو زدن. خیلی هاشونم من میشناختم، خیلی هاشونم 7-8-10 سال میومدن پا منبر من. تمام اینام وقت مردن عاقبت به خیر و امام حسینی مردن همش. این لات محل ما از نظر شغل دکتر ماشین بنز بود، دکتر بودا. یعنی شما با ماشین بنزت میپیچیدی تو گاراژ، میومدی پایین نمیذاش حرف بزنی، میگو ماشینت 2-3 تا عیب داره بذارو برو. یعنی هم آدم با انصافی بود خیلی. این خودش برای من گفت. علت تعریف کردنش این بود که من گاهی که از اون خیابون رد می شدم دوستش داشتم، می رفتم تو گاراژش، می گفتش که حسین مثل هیچ احترامی هم به من نمی زوش اصلا. خیلی هم بر من جالب بود چون حرف زدنش با من سوزنی بود که باد منو خالی میکرد، که به من بفهمونه کسی نیستی، خدا فقط کسیه، نه تو، نه من، نه دیگران. خب اهل سهم امام و خمس و اینا که نبود، مال قاطی بود. بالاخره میگو چایی میخوری؟ میگونم حتما. اون وقت تهرون در قهوه خونه چایی 2000 بود و من 10 تا چایی که تو مثلا یه ماه میخوردم پیشش خمسشو میدادم. حرومه و دست نزن و جلو نرو و پینا رو کی هدایت کنه، کی نجاتشون بده؟ بعدم کی میگه همه خوراکی های اینا نجسه؟ داره زحمت میکشه، موتور تعمیر میکنه، حالا سر سال 10,000 تومن اضافه آورده، 20 تومنش خمسه نمیده، اون نده. اون رفیقته، هم نوعته، اون خمس نداد، تو خمسشو بده، چه ریبی داره؟ سوره نمل و همه تون خوندین، مارمزون سلیمان پیغمبر، بالاخره پیغمبر خدا بود، خدا نقل میکنه، رب اوزعنی، ای مالک من، ای پروردگار من، راهو برا من باز کن، اوزعنی، که چیکار بکنم؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کمی نعمتهای تو رو شکر بکنم. قرآن شکر رو که معنی میکنه اینجوریه، نعمتهای منو در اعمال مثبت، تو کارهای خوب هزینه کنید، نه اینکه تریلیاردر بشی یه گوشه بشینی الهی شکر، این شکر نکنه. اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. اعملو شکرن، عمل کنید به خاطر اینکه شکر من رو انجام داده باش. شکر عمله. ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی. خدای راهو برا من باز کن که من نعمتایی که به پدر و مادرم هم دادی، اونا مردن، شکرشم انجام دادن، من به جای اونام شکر بکن. این اخلاق، این محبت، این عاطفه، این تربیت، این ادب. اصلا شما همه تون رو عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم، بدکاران شهر رو تک تک دوتا دوتا با محبت دعوت کنین، بیان در مغازتون، بیان خونه، یه نهار حسابی در مغازه بهش بدین، یه نهار خوبی خونه بهش بدین. میپرسه که من عوضی رو برای چی دعوت کردی نهار بهم؟ بهش بگو تو عوضی نیستی، تو رو به اشتباه انداختن. نگو تو اشتباه کردی، نه. اگه خوب نشد، البته یه گناهکاری ممکنه یه ما طول بکشه خوب بشه، یکی ممکنه چهار ما طول بکشه، یکی ممکنه شیش ما طول بکشه. یه کسی دهه عاشورا هر سال میاد منبر صبح، پسر من به من گفت، گفت اومد پیش من، گفت جمعیت نبود، اگه تو دفتر کسی نبود پیرنمو در می آوردم که ببینی از پشت گردن من تا شکم من و همه بازوی من شاهنامه رو خالکوبی کردم. عربده می کشیدم، داد می زدم، فریاد می کردم، مزاحم مردم محل می شدم. گویه کسی منو یه رو آورد تو این جلسه حضرت سید الشهدا. انگار می کردی بابات اون روز یک ساعت فقط درباره من حرف می زن. خدا بندگانشو دوست داره، بدن خب بد باشن، خوب می شن. منو راهنمایی می کنه یه منبری برم فقط برای یه نفر. می گو 10 سال دارم میام، خطا نکردم، کار بد نکردم، اشتباه نکردم، کربلا رفتم، مشهد رفتم. به من میگفت، همین لاته، گفت من یه شب تهران رفته بودم کافه، همون جایی زمان قبل از انقلاب، یه شب رفته بودم کافه تو خیابونای بالا، که زن و مرد قاطی بودن تو اون کافه، تمام زنام بی حجاب نمره یک. و معمولا تو هفته دو شب یه شب می رفتم، می گو اون شب از بس که تحت تأثیر رقص زنا و تار و تنبور قرار گرفتم، بیش از اندازه عرق خوردم. بعد 5 سیر میخوردم، 10 سیر خوردم. در که ما جوون بودیم همینا تو کوچه میگفتن دیشب 5 سیری زدی؟ ما این اصطلاح از زبون اونا یاد میگرفتیم. گوه 5 سیر بیشتر خوردم. 4 کاباره در اومدم، نه راه خونم رو بلد بودم نه خیابونا رو بلد بودم. مستی کاملا بر من مسلط بود. رسیدم پیاده به فلان خیابون که مسجد این آقا در اون خیابون، گفت تو کوچه نسیم سحر که به هم خورد افتاده بودم، استفراغ کرده بودم، با نسیم سحر چشمم رو وا کردم، دیدم یه آخوند 4 زانو تو پیاده رو نشسته، سر منو گذاشته رو زانوش، یه داره منو ناز میکنه. به اسمم هم بلد نبود. یه 10 دفعه گفت قربونت برم چت شده ببرمت بیمارستان. گفتم نه من مریض نیستم. بوی مشروب تند و این آخونده استشمام میکرد. اصلا به من نگفت چرا مشروب خورد، چرا این کارو کرد، فقط میگو ببرمت، نه ببرمت خونمون، نه خونتون کجاست، آدرس بده ماشین بگیرم خودم برسونمت. گفتم نه. گفتم صبحونه میل داری؟ گفت خیلی گشنمه. گو منو بلندم کرد، صبح جمعه بود، منو آورد مسجد، چون نزدیک مسجد افتاده بودم، برد تو دفتر، حلیم به هم داد، چای شیرین به هم داد، 10 بار منو بوسید. حالا خودش میگفت به من میگو حسین من خجالت داشتم میموردم، اما زبونم بند اومده بود که این چه داستان. حالا این داستان شگفت انگیزی نی، این داستان اخلاق انبیا و ائمه و شیعیان واقعیه. چه داستانیه. صبحونشو خورد، گواج آقا جلسه داریم تو مسجد. بودم جلسه دارم، اما تو خسته ای، تو خوابالودی، ماشین بگیرم ببرتت خونه، ای دلت خواست هفته دیگه بیام، الان نه. این آدم اینقدر خوب شده بود، اینقدر خوب شده بود که من یه سفر باش مشهد بودم، خیلی خوب شده. خدام یه زنی نصیبش کرد که به من میگفتش که زن من نمونه نداره، از مؤمن بودن، از با اخلاق بودن. 4 تا بچه از این زن بهش داد. چه بچه های او که خدا رحمتش کنه، بچه ها الان سر کار پدرن، کارو میچرخونم. اگر برگشتم به اول منبر، اگر انسان اسماء الهی رو معنیشو بفهمه، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا دارای اسماء حسناست. امام صادق اسماء حسنا رو شمرده 99 تاست. فدعوه بها، این متن قرآن. اگه میخواین با من رابطه برقرار بکنید، از طریق این اسماء با من رابطه برقرار بکنید، یعنی خودتون محل طلوع معانی این اسماء بشین، با من رابطه برقرار میکنم. اما این که تسبیحمو دارم صد دفعه بگم یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اما مهربون نباشم، رابطه برقرار نمیشه. بین من و پروردگار باید جاذبه آهن و آهن ربا باشه. وجود مقدس او در عالم معنا آهن ربای بی نهایت. من باید آهنی بشم که آهن ربا منو جذبم بکنه. اما اگه من ظرف روحی باشه، آهن ربا یه تون باشه، اصلا یه سانتم منو جذب نمیکنه. طلا باشم، نقره باشم، جذبم نمی کنه. بین من و بین وجود مقدس او با شناخت اسمائش و تحقق دادن اسمائش رابطه برقرار میشه. من اگه سراغ خدا نرم که چقدر خوبه خدا، اگه سراغ اسماء الهی نرم که اسماءش حسناست، یعنی از نظر معنا زیباترین اسمها در جهان. حسنا، برادران روحانی جلسه میدونن از نظر ادبیات عرب مؤنث احسنه. احسن افعل و تفضیل مذکر، حسنا افعل و تفضیل مؤنث. اگه نرم این طرفی، اگه نرم، قرآن میگه این نایمدی فکر میکنی ابلیس کاری به کارت نداره؟ هر کدوم شما هم من جدا بشین یه مرید به او اضافه میشه، اون قند تو دلش آب میکنه و همه جور کلاهی سرتون میذاره، همه جور. اخلاقشو به شما انتقال میده، یه اخلاقش کبره، نه جلوی مردم بلند نشدن، نه جواب سلام مردمو ندادن، اینم بده، ولی اون کبری که قرآن میگه کبر در برابر پروردگاره که ابلیس منو به جایی میکشونه. میگم چه نمازی، چه روزه‌ای، چه خمسی، چه حجی، چه امیرالمؤمنینی، چه امام حسینی، خورده خورده قیچی میکنه منو از معادن رحمت، معادن کرامت، معادن ادب، معادن تربیت. یه وقت امیرالمومنین میفرماد چشم وا میکنی اومدی این طرف، تازه بیدار میشی که چه ضرر غیر قابل جبرانی کرد. الناس نیامو ازاماتو انتبهو. خیلی مردم خوابن صورتشونو که تو قبر رو خاک گذاشتن لحد شدن تازه بیدار میشن، میبینن پس خونه رو به پیش خونه باختن، دست به کل خالی، راهی به خدا ندارن، راهی به نجات ندارن. این اسماء حسنا. خدا به من لطف کنه، توفیق بده فردا شب یکی از این اسماء رو 4-5 شب براتون توضیح میدم. حکیم، حکیم، حکیم یعنی چی؟ کاروان هنوز به شام نرسیده، سختی های تورا رو کامل برامون ننوشتن، چون باید اهل بیت بعد برگشتن به مدینه تعریف میکردن. اینقدر با کرامت بودن که همه سختی ها رو نگفتن. ما هم نباید سختی اهل بیت رو به امور مادی بکشیم، بگیم لشکر پیاده می شدن سفره چلو کباب می انداختن، اهل بیت رو خاک پیاده می کردن، نون خالی می دادن. این مشکل اهل بیت نبود. امام اشرف می فرماید مشکل ما اهل بیت تو کربلا و مسیر تحقیر کردن ما بود، عزیز ما رو ذلیل کردن. خیلی سخت. نگفتن بعضی چیزا که گفته شده نوشتن. زینب کبرا می فرماید کنار محمل من روی شتر یه محمل بود، از اهل بیت دو تا دختر تو محمل نشسته بودن، یه دختر 8-9 ساله، یه دختر 5-6 ساله. این دختر 5-6 ساله به این خواهر بزرگش گفت خواهر کی تموم میشه جاده؟ ما کی میرسیم؟ خیلی تو مسیر سختی کشیدن. فردام که وارد شام شدن بردنشون توی خونه خرابه، نه خرابه، توی خونه خرابه، دیواراش ریخته بود، سقفش ریخته بود، که زین العابدین فرماید توی این خونه خرابه شبای شام سرد بود، روزای شام گرم بود. این بچه های ما روزا زیر سقف که نبودن، آفتاب گرم میتابید، صورت بچه ها پوس انداخت بود. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عطا کردی به خانواده ما، نسل ما و هر شیعه‌ای در هر کجای دنیا هست عطا بفرمایید. خدایا به حقیقت زینب کبرا ما رو ببخش، مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا امشب شب اول ماه صفر، شب اوج مصائب اهل، خدایا به حقیقت زینب کبرا همین الان وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده های ما و نسل ما قرار بده.